شنوندای عزیز سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. نظامیان ایران بیش از 1000 کودک افغان را از ایران اخراج کردند. این را رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات گفت. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا دقایق دیگر گزارش خواهیم داد و پس از 9:30 مجله آزادی را می توانید بشنوید. حال تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید حسنزاده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز هم کشورش در جنگ افغانستان دخیل است. انفجار یک ماین کنار جاده شب گذشته در ولایت پرون 8 کشته و زخمی به جا گذاشت. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه انفجار یک بمب در شمال غرب پاکستان حداقل 5 پلیس کشته شدند. مشروع اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز هم کشورش در جنگ افغانستان دخیل است. اوباما بر روز دوشنبه در مراسم یادبود از قربانیان جنگ آمریکا در افغانستان گفت آمریکایی ها نباید فراموش کنند که هنوز هم کشورشان در ماموریت افغانستان حضور دارد. او افزود سال آینده برای آخرین بار از جنگ افغانستان و قربانیان آن یادبود به عمل خواهد آمد. پس از حضور بیش از 11 سال در افغانستان، ایالات متحده در حال حاضر 66,000 نظامی در این کشور دارد. آمریکا در حدود 2230 نظامیش را در افغانستان از دست داده است، اما باراک اوباما میگوید با کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تلفات آنها هم کم خواهد شد. انفجار یک ماین کنار جاده شب گذشته در ولایت پروان 8 کشته و زخمی بر جا گذاشت. عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت این ماین که از راه دور با واسطه ریموت کنترل اداره می شد ساعت 2 شب گذشته در میان ساحه مرزی ولسوالی قره‌باغ و کابل در منطقه ماشین آب موتر حامل رئیس یکی از شرکت های مخابراتی افغان را هدف قرار داد. قمندان امنی پروان گفت که در این حادثه به امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم آسیب نرسید، اما 5 تن از محافظین وی کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. با گفته وی زخمی های این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند و تحقیقات در این رابطه جریان دارد. مسئولیت این حادثه را طالبان به عهده گرفته و گفتند که هدف آنان نیروهای آمریکایی بوده است. مقامات افغان میگویند از میان 11 تن که در ولایت پروان اختطاف شده بودند 6 تنشان رها شدند. این 11 تن روز پیش از سوی طالبان مسلح در میان ولسوالی غربند و ولایت بامیان ربوده شده بودند. نوراغا سامه ولسوال شیخ علی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت رهایی این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی صورت گرفته است.
11 نفر گرفته بودن از مؤسسات و ارگان‌های مختلف بودن. کارمندای ماین پاکی مؤسسه عمر هست. قرار وعده ای که برای مسافرها داده رها شوند.
در این حال مقامات در ولایت پروان میگویند طالبان مسلح بالای یک موتر مؤسسه غذای جهان یا WFP حمله کردند که در نتیجه درگیری هم صورت گرفته است. با گفته مقامات افغان در این رویداد یک قمندان طالبان با 2 تن از افرادش کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. مقامات افغان تایید میکنند که در حمله انتحاری دیروز در غرب افغانستان 2 عسکر ایتالیایی و 2 غیر نظامی افغان زخمی شدند. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا گفته که انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره خودش را در نزدیکی کاروان نیروهای ایتالیایی منفجر ساخت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که در این رویداد چند عسکر ایتالیایی کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات رد شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار یک بمب در شمال غرب پاکستان حداقل 5 پلیس کشته شدند. مقامات محلی میگویند حادثه بر روز دوشنبه زمان رخ داد که پلیس در منطقه کوهستانی شنگلای در ایالت خیبر پختونخوا مورد مصروف گزمه بود. گفته می شود که یک افسر ارشد پلیس در میان کشته شده های این انفجار شامل است. تا حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته طالبان به صورت پیهم نیروهای امنیتی پاکستان را در شمال غرب این کشور هدف قرار دادند. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید همتای تاجیکش توافق کرده تا ساختن یک خط بزرگ ریل در جریان ملاقات روز سه‌شنبه رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی پیشکش شود. الماز بیک هاتمبایف و روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روی این مسئله توافق صورت گرفته است.
ما هر دو رئیس جمهور فیصله را امضا کردیم که برای ملاحظه در اجلاس غیر رسمی سازمان پیمان امنیت جمعی برای ساختن یک راه خط آهن پیشکش میکنیم و این راه روسیه، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان را با هم وصل میکند. من این موضوع را افزوده میتوانم که این راه آهن سپس از تاجیکستان به افغانستان، ترکمنستان، ایران و خلیج فارس امتداد خواهد یافت.
پیش از این وزرای دفاع کشورهای شورای سابق و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی که شامل روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و ارمنستان می شوند توافقنامه را امضا کردند تا لسته از اسلحه نظامی را که اعضای همین گروه تقاضا شده تهیه کنند و همچنان برنامه مشترک آزمایش های نظامی را انجام دهند. گزارش شده که بیش از 70 تن در عراق کشته شدند. این افراد دیروز دوشنبه در موج از بمبگذاری‌ها در مناطق عمده شیعه‌نشین بغداد جان دادند. بیش از 12 انفجار دیروز بغداد مرکز عراق را تکان داد. مسئولیت این انفجارها را اج گروه به عهده نگرفته است. در گذشته شورشیان سنی و جنگجویان مرتبط با القاعده بر مناطق شیعه‌نشین حمله کردند. بیش از 1000 تن در دو ماه گذشته در عراق جان دادند. و اتحادیه اروپا تحریم بالای ارسال اسلحه به شورشیان سوریه را پایان می‌دهد. هرچند وزیر خارجه بریتانیا گفته است که هیچ تصمیم مبنی بر آغاز ارسال اسلحه به این شورشیان گرفتن نشده است. ویلیام هیک دیروز دوشنبه در بروکسل در مورد رفع تحریم‌ها بالای ارسال اسلحه به این شورشیان چنین گفت:
اتحادیه اروپا توافق کرده است تا تحریم‌ها بالای ارسال اسلحه به مخالفان سوریه را متوقف بسازد و تمام تحریم‌های دیگر بالای سوریه را حفظ کند. این نتیجه است که بریتانیا خواهان آن بوده است. این مسئله برای بسیاری کشورها دشوار است. یقیناً به همین خاطر در 12 یا 13 ساعت گذشته بحث‌های طولانی داشتیم، اما فکر می‌کنم که تصمیم درستی است. But I think it is
the right decision. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه روی رفع ممنوعیت بالای ارسال اسلحه به سوریه بحث کردند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورش پلان ندارد تا به طور فوری به سوریه اسلحه بفرستد. ممنوعیت ارسال اسلحه به شورشیان سوریه رسما در آخر این ماه به پایان میرسد. شورشیان سوریه به هدف سرنگون کردن حکومت رئیس جمهور بشار الاسد میجنگند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را روی صفحه اینترنتی ما هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. مقام‌های افغان از اخراج بیش از 1000 کودک افغان از ایران خبر می‌دهند. ایران با این اقدام چی هدف را دنبال می‌کند؟
گویا به عنوان فشار، این اطفال از خانه‌ها دستگیر میشن و به مرز آورده میشن تا والدین از اونام دوباره و دنبال از اونا بیایه و خاک ایران ترک بکنه.
مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان تا پایان سال 2014 تمدید شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز هم کشورش در جنگ افغانستان دخیل است. با یک میوه فروش هم صحبت کرده ایم.
روزگار متصین از گمارا نام مهمانان شهرم
اشار یازارتان می تزیاد
زیاد ما را خونه می موتورای شهرواله می کراچه ما را بار میکنه میبره میدان میکنه.
پس از ساعت 9:30 مجله آزادی پخش خواهد شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام مجدد من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. مقام های دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات از اخراج بیش از 1000 کودک افغان از ایران خبر می دهند. به گفته این مقام ها، نیروهای ایران این کودکان را به طور اجباری از ایران اخراج کردند. بیشتر در گزارش بشنوید که شاپور صابر تهیه کرده است.
سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات این روند را نگران کننده توصیف می کند. آقای رحیمی گفت ماموران ایرانی بیش از 1000 طفل افغان را بدون والدینشان از ایران اخراج کردند. وی گفت در میان این تعداد از اطفال شماری از آنها دخترانند که همراه با خانوادهشان از ایران اخراج گردیدند. رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات میگوید حکومت ایران میخواهد با اخراج اطفال افغان از ایران به افغانستان خانواده‌های افغان را مجبور به ترک ایران کند.
یک تعداد اطفال هستند هنوز به هیچ جای نرسیدند، در بین راه‌ها هستند که توسط نیروهای انتظامی ایران جمع‌آوری میشن و به خاک افغانستان آورده میشن. یک تعداد اطفال هم هستند که گویا به عنوان فشار این اطفال از خانه‌ها دستگیر میشن و به مرز آورده میشن تا والدین از اونها دوباره به دنبال از اونها بیاید و خاک ایران ترک بکنه. یک تعداد اطفال هم هستند که هنوز به هیچ جای نرسیده، به خود مرز وقتی وارد میشن به کمین نیروهای انتظامی میفتن و باز پس رد مرز میشن.
میرفاروق حسینی فردی که خود را سخنگوی نهادهای دینی در ولایت هرات معرفی میکند، اخراج اجباری اطفال افغان از سوی حکومت ایران را نوع دشمنی به مردم افغانستان عنوان میکند. آقای حسینی بر رادیو آزادی گفت حکومت ایران همیشه تلاش کرده است تا از طریق راههای گوناگون فشارها را بالای دولت و مردم افغانستان وارد کند.
حرکت زشت و ناپسند و ناروای ایران نشانگر ظلم و تحصیل ستمداران نظام ایران و دور بودن از اسلام و دین و اقدمندین آیستا در خانه هست.
از سوی هم عبدالعظیم اکید یک تن از کارشناسان در بخش اطفال در ولایت هرات این روند را خلاف قوانین بین المللی حقوق طفل عنوان می کند. آقای اکید گفت با توجه به اینکه دولت ایران کنوانسیون حقوق بین المللی طفل را پذیرفته است، با آن هم این خلاف ورزی ها همچنان از سوی دولت ایران به مشاهده می رسد.
متاسفانه زمامداران ایرانی در حالی که می دونه کنوانسیون حقوق طفل ایرانی ها امضا کردند که مکلف به تطبیق مواد و مندرجات کنوانسیون حقوق طفل ایرانی ها هستند و از طرف وقتی که طفل به داخل جمهوری اسلامی ایران اونجا وجود داره، باید حتی زمینه های لازم زندگی بر از اونها مساعد شدن و در کنوانسیون حقوق طفل امضا کرده که متاسفانه برخورد بسیار نادرست و که کاملا مغایرت با تمام موازین حقوق بشری و معیارهای بین المللی داره جمهوری اسلامی ایران همواره انجام میده.
این روند در حال ادامه یافته است که سال گذشته نیز بیش از 10100 تن از اطفال بدون خانواده‌هایشان از سوی ماموران ایرانی به صورت اجباری اخراج و به افغانستان انتقال داده شدند. کارشناسان در ولایت هرات میگویند بیم آن وجود دارد که این تعداد از اطفال بی سرپرست به چنگ مافیای مواد مخدر قرار گیرند. چند قبل مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت گفتند که مافیای مواد مخدر با استفاده از اطفال کنار سرک مواد مخدر را به داخل شکمهایشان جای داده و از این طریق به کشورهای همسایه فرستادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی تمدید شد. در این 18 ماه پلیس اروپا با مقام‌های افغان کمک خواهد کرد تا ظرفیت پالیسی‌های غیر نظامیشان را بلند ببرند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
108 میلیون یورو برای 1.5 سال دیگر در ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان اختصاص یافته است. شورای اروپا به روز دوشنبه در بروکسل این ماموریت را 3 روز پیش از آن که میعاد قبلی آن پوره شود تمدید کرد. اکنون ماموریت ایوپول یعنی پلیس اتحادیه اروپا تا 31 ماه دسامبر سال 2014 خواهد بود. ایوپول در تلاشا برای ظرفیت سازی غیر نظامی در افغانستان و همچنان افزایش همکاری میان پلیس ملی افغان و سیستم عدلی برای 18 ماه دیگر همکاری خواهد کرد. اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه گفته که پلیس امین اتحادیه آموزش‌های رهبری و تخصصی را در افغانستان فراهم می‌کند و مربی‌های در وزارت‌های داخله و عدلیه و همچنان لویتران والی افغانستان دارد. از ماه اگست سال 2012 میلادی کارل اوکی روگه که تبعی سویدن است رهبری این ماموریت را در افغانستان به عهده دارد. پلیس اتحادیه اروپا ماموریت خود در افغانستان را از ماه جون سال 2007 آغاز کرده و در حدود 350 کارمند خارجی و 200 کارمند افغان در آن کار میکنند. 23 کشور اتحادیه اروپا و همچنان کرواسیا و کانادا که عضویت این اتحادیه را ندارند، اتباعی خود را در ماموریت ایوپول به افغانستان فرستادند. اتحادیه اروپا همچنان تعهد کرده که در راستای کمک‌های انکشافی با همکاری‌هایش به افغانستان ادامه می‌دهد و همچنان در آینده در بخش حاکمیت قانون با این کشور همکار خواهد بود. کشورهای اروپایی در کنار آمریکا بخش اعظم از نیروهای بین المللی در افغانستان را هم تشکیل می‌دهند که می‌توان در این میان از بریتانیا، آلمان و فرانسه یادآور شد. حکومت افغانستان با شمار از کشورهای بزرگ اروپایی تفاهم‌نامه‌های درازمدت استراتژیک را امضا کرده که بر بنیاد آن همین کشورها پس از سال 2014 و با خروج نیروهای بین المللی به همکاری‌هایشان با افغانستان ادامه می‌دهند.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نه و 16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که مردم کشورش نباید فراموش کنند که هنوز هم در جنگ افغانستان دخیل هستند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر حال از سلطان محمد سرور می شنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد پس از یک دهه جنگ در افغانستان و در حالی که به پایان رسمی مأموریت نظامی قوای بین المللی در این کشور مدت یک سال باقی مانده، نیروهای آمریکایی بالاخره امسال به صورت کامل به نقش حمایتی رو می آورند و رهبری عملیات را به نیروهای افغان می سپارند. روزنامه می نویسد که نیروهای آمریکا بیشتر بر آموزش نیروهای امنیتی افغان تمرکز دارند تا خودکفا شوند. نیویورک تایمز به طور مثال از لوای سوم اردوی آمریکا یادآوری می کند که قماندان آن در 10 سال گذشته 5 دوره در افغانستان خدمت کرده است. او درباره انتقال مسئولیت به قوای افغان و آموزش این نیروها به نیویورک تایمز گفته است این جنگ به همین طریقه به پایان می رسد. به جنگ بزرگ نمی انجامد. همین طور به خاموشی خاتمه خواهد یافت. از سوی دیگر نشریه نشنل انترست می نویسد که مهارت‌های اساسی و پلانگذاری عملیات قوای امنیتی افغانستان به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت روز به روز رشد می کند. این نیروها آهسته آهسته دارای امکانات نسبی می شوند، ولی باز هم فرسایش سالانه بیش از 30% و بی‌سوادی گسترده میان عساکر دارد که سطح مهارت عمومی آن را محدود می سازد. نشریه نشنل انترست در مقاله تحلیلی خود درباره نیروهای امنیتی افغانستان می افزاید در حالی که نیروهای بین المللی تعداد عساکر خود را در این کشور کاهش می دهد، امور سیاسی در افغانستان جدیت اختیار می کند. انتخابات سال آینده باید انتقال پیروزمندانه قدرت از رئیس جمهور کرزی به یک رئیس جمهور منتخب دیگر را تمثیل کند که او دومین رهبر ملی پس از سقوط رژیم طالبان خواهد بود. نشریه می افزاید که کارشناسان سیاسی انتقال قدرت به رهبری دومی منتخب را یک واقعه محوری در دموکراسی های نابنیاد تشخیص دادند به خاطر که چنین انتقال عموماً نقطه ناکامی بوده است. نشریه نشنل انترست می افزاید که رئیس جمهور کرزی به مقامات ارشد بین المللی تأکید کرده است که او از قدرت کنار می رود. اگر چنین هم شود بازم افغانستان در یک وضعیت نازک توازن قدرت قرار خواهد داشت. نشریه می افزاید که رئیس جمهور کرزی با شریک ساختن دلالان قدرت که اکثر آنها جنگ سالاران قبلی اند یک توازن داخلی نازک را با هم پیوند داده است و نگهداری چنین یک توازن نهایت مشکل است و شکی نیست که بقای کرزی در قدرت از انتخابات ناقص هم ناگوار خواهد بود، چون حتی ظاهر دموکراسی هم متلاشی خواهد شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید مردم کشورش نباید فراموش کنند که هنوز هم در جنگ افغانستان دخیل هستند. باراک اوباما دیروز در مراسم یادبود از قربانیان جنگ آمریکا در افغانستان گفت که نیروهای کشورش به پیشرفت‌های در افغانستان دست یافتند. اوباما در حال این موضوع را گفته که قرار است 34,000 سرباز آمریکایی در جریان امسال به کشورشان بازگردند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور امریکا از تمامی اتباعی کشورش خواسته تا فراموش نکنند که هنوز هم در یک جنگ در افغانستان قرار دارند. باراک اوباما بر روز دوشنبه گفت بانک ایالات متحده جنگ طولانی خود را در افغانستان پایان می‌دهد، اما در حال حاضر در این ماموریت دخیل است. اوباما در سخنرانی در ارلینگتون ایالت ورجینیا با یادبود از قربانیان کشورش گفت تعداد کمی از امریکایی ها در افغانستان قربانی نهایی می دهند و این یک پیشرفت است که من خیلی و عمیقا از آن خرسند هستم. رئیس جمهور امریکا همچنان گفت سال آینده برای آخرین بار از جنگ افغانستان و قربانیان آن یادبود به عمل خواهد آمد. او افزود بانک صفحه این بحران بیش از یک دهه تغییر می کند و با توجه به آینده نباید فراموش شود که ملت امریکا در حال حاضر در جنگ قرار دارد. با گفته اوباما در حال کانها از قربانیان جنگ امریکا یاد بود به عمل می آورند، بیش از 60,000 امریکایی دور از خانه هایشان در افغانستان مصروف خدمت هستند. پس از حضور بیش از 11 سال در افغانستان، ایالات متحده هنوز 66,000 نظامی در افغانستان دارد. انتظار می رود 34,000 تن از این عساکر در جریان امسال افغانستان را ترک کنند و بخش دیگر آنها تا پایان سال 2014 میلادی در این کشور باقی بمانند. تا حالا معلوم نیست که با درخواست واشنگتن برای داشتن نو پایگاه در افغانستان چه تعداد از نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 در این کشور باقی خواهند ماند، اما شمار از آگاهان پیش بینی میکنند که این تعداد از 10,000 تن بیشتر نخواهد بود. از آغاز ماموریت افغانستان تا حالا 2228 عسکر آمریکایی در این کشور کشته شدند و این ارقام تقریبا نیم از تلفات است که نیروهای آمریکایی در عراق متحمل شده بودند. باراک اوباما بر روز دوشنبه گفت بدون هر گونه دلیل این واقعیت نباید نادیده گرفته شود که بسیاری از آمریکایی ها مستقیما جنگ را لمس نکردند، اما قربانی های آنها به گفته اوباما فراموش ناپذیر است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌ها، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. از میان 11 تن که در ولایت پروان اختطاف شده بودند، 6 تن آنان رها شدند. به گفته مقام‌های افغان، این افراد 3 روز پیش از سوی طالبان ربوده شده بودند. در یک تحول دیگر، مقام‌ها در ولایت پروان می‌گویند که طالبان مسلح بالای یک موتر برنامه غذایی جهان یا WFP در این ولایت حمله کردند. احمد هنایش بیشتر می‌گوید.
مسئولین محلی ولسوالی شیخ علی ولایت پروان از رهایی 6 تن از افراد خبر می‌دهند که 3 روز قبل از سوی طالبان ربوده شده بودند. با گفته مسئولین این ولسوالی، 11 تن از مسافرین را طالبان مسلح در مسیر راهی غوربند بامیان با خود برده بودند که این افراد شامل کارمندان مؤسسه ماینپاکی، کارمندان شماری از شرکت‌های مخابراتی و کارمندان دولتی اند. نوراغا سامه ولسوال شیخ علی ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 11 تن از افراد ربوده شده تنها 6 تن رها شدند که از کارمندان مؤسسه ماینپاکی و مخابراتی اند.
چیپای ننداخته بودن 11 نفر گرفته بودن از مؤسسات و ارگانهای مختلف بودن گرفته بودن با خود 6 نفرشان از رها کردن 5 نفرشان باقی مانده و مویتوی دارف ما روان کردن پیشان مرزنا وعده دارن 2 نفر از کارمندای ماین پاکیت مؤسسه عمر هست قرار وعده ای که بره مویتوی داده رها شدن.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان در مورد سرنوشت شماری دیگری از افراد که هنوز در قید طالبان قرار دارند، مسئولین ولسوالی شیخ علی معلومات بیشتر ندادند. با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان همچنان میگویند طالبان مسلح بر یک کاروان مؤسسه WFP یا برنامه غذایی جهان در همین دره غربند حمله کردند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان یک قمندان طالبان به نام نعمت الله همراه با 3 تن از افراد تحت فرمانش کشته و 2 تن دیگر از آنان زخمی شدند. طالبان مسلح کشته شدن 1 تن از افرادشان را تایید کردند و اما در این حال گفتند به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد کردند. این ادعا از سوی مسئولین امنیتی محل رد شده است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
بله، همچنان روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را پیدا کرده می توانید. www.facebook.com/azadiar آدرس ماست. ساختمان یک مکتب دیگر به کمک مالی کانادا در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ایجاد شد. این 4مین مکتب است که با استفاده از پول مردم کانادا در جوزجان ساخته می شود. حدود 400 هزار دلار آمریکایی بالای ساختمان این مکاتب مصرف شده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
هزینه اعمار مکتب قریه تونکی شهر شبرغان که از سوی دفتر ادرا یا حمایت مالی مردم کانادا برای مردم افغانستان و با تلاش خانم ازلیا پول اعانه اطفال کانادا را جمع‌آوری می نماید پرداخت گردیده است. خانم ازلیا تابع کانادا و کارمند دفتر ادرا که پول ساخت این تعمیر مکتب را از مردم و شاگردان مکاتب کشور خود جمع‌آوری نموده است می گوید. در یک سال اخیر این 4مین تعمیر مکتب است که از طرف دفتر ادرا در شهر شبرغان اعمار گردیده است. این خانم افزود این مکاتب جمعاً حدود 400 هزار دلار آمریکایی مصرف برداشته و مشکل صدها شاگرد از حیث جای حل گردیده است. این خانم که برای برخی مکاتب شهر شبرغان میز، چوکی، کتب درسی و تجهیزات لابراتواری را نیز مهیا نموده است، علاوه کرد که در نظر دارد تا تعمیر یک باب مکتب دیگر را نیز در مربوطات شهر شبرغان با جمع‌آوری همچو کمک ها اعمار کند. در همین حال محمد صابر متعلم سنف 8 لیسه تونکی حسن تابین شبرغان گفت که آنها روزهایی را هم بیاد دارند که خواندن درس در مخروبه برایشان عادت شده بود.
بسیار تشکر میکنم از خانم ازلیا که در اینجا ما مکتب تاسیس کرده جور کرده. بسیار تشکر میکنم. قبلا در زیر خیمه ها درس میخوانیم، مشکل بود بر ما در خرابه ها درس میخوانیم که هر لحظه امکان داشت که دست یک حادثه رخ بدهد.
دفتر ادرا از 8 سال بدین سو در بخش معارف و تامین آب آشامیدنی سیه در جوزجان فعالیت می نماید که مردم از تلاش های این دفتر در بخش های مختلف اظهار رضایت می کنند.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از دست فروش ها در شهر کابل دارید. در آغاز خود معرفی کنین صاحب.
اسم ما جعفر است، از بختران ولسوالی ده سبز.
خودت که من میبینم سر کراچی سه تایره مصروف فروش خربوزه هستی، چطور از کاربارت؟
بیادر شکر از دیگه کاربار ما دم یک 200-300 دیگه تو روزگار نیست، مقصد مو سر نوک میشیم دیگه مو روزگار بیادر مو روز پیدا میگیریم. شب دیگه ما خودم روزگار نداریم، یعنی کار ما نمت کراچونی دیگه میمیاو دانا سودا میکنیم. مقصد روزگار ما صحیح نیست دیگه، ما رو نمیمونه اشارم
اشار. کی آزارتان میده زیاد؟
زیاد ما را خونه می موتورای شارواله می کراچای ما را بار میکنه، می بره میدان میکنه.
چی میگن وردان که میگن شما
جبری؟ معلوم نیست که نمی توخی کراچوانه که نمی شار گیر میکنه، غیر شینیم کراچوان میگردنم تو میدان می
خودت میگرم. خودت چی فکر میکنی چی کنیم؟ باید یک راه حل پیدا شوه که شما را کس آزار نده و کار شما هم شوه.
بیادر ما دیگه نمی خواهش داریم از دولت خود، از مردم خود، برای ما یک جایی که بتن که بیادر ما اونجا کارو مزریخه کنیم، حالا ما کس باید مزاحمت نکنه، کار نداشته باشه، که ما میگه آرام کار خود کنیم، یک چهار تنان برامون چای خود پیدا کنیم ببریم. حالا فعلا دیگه ما
ترافیک و پلیس و شهروالی خب میگن که اینا جاده را بند مندازن، از این خاطر ما اینا رو نمیمونیم دیجا. شما چی میگی؟
درست است که جاده را بند مندازیم، باز مردم زیاد همین مردمی که غریب طبقه است، اینا از دکان سودا خریدن نمیتونن، بلند است دمی کراچی ما که ما ارزان است، مردم اقتصادش ضعیف است، به حساب مردم غریب هم دیگه طرفدار این مردم غریب است که بسری میگه که باشه و بسری میگه نباشه.
خودت یک سیر خربوزه را چند میفروشی؟
یک سیر خربوزه را ما 300 سودا میکنیم.
باز دیگه چند برات فایده
میبره؟ برای ما یک سیر پیش از زیاد سیر پس و پاینه برای ما زیاد نمیمونه برات.
خب در فصله که خربوزه نباشه دیگه چی میفروشید؟
اینا پیش از این ما از انار سودا کردیم، انار خلاص میشه، می خربوزه را آوردیم شفتالو مثال، یعنی همه از پاکستان همه سودا میکنیم، میوجاتایی که بدر مز مارکت ما دیگه کراچی میریم میریم بازار سودا میکنیم قید می کارم.
چطور است کار دست فروشی به نظرت؟
کار دست فروشی خوب است، اگر اونم یک روز میچله دیگه بدر 200 300 زیاد نمیشه، نمی پیسات زیاد نمیشه.
چی آرزو داری که به آرزوی تسیده باشی؟ چی بوده
بدر؟ ما خب بسیار آرزو دارم دیگه، خداوند مهربان است دیگه، آرزوی ما زیاد
مثلا یک شب بگو برام
آرزو دیگه. ما چی بگم که نه خداوند یک کارک آسان باشه، یک دکان باشه، یک چیک باشه که ما آرام کار خود کنیم دیگه. ریش ما صفه شد 20 سال میشه، 25 سال نمی کارم ما میکنیم دیگه، کار نداریم تا که ما نمتو بگردیم بازار نمی تا روز ما صفته است، گرمی است، مستان یخ است، بسیار آرزو دارم دیگه، خداوند مهربان است بدر، ما خدا
مهربان
خیر ببینه بدر، زنده باشی.
گفتگوی بود با یک میوه فروش در کابل.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندهی که نامش را ننوشته پرسیده که چرا حکومت افغانستان برای معلمان معاش کم می دهد. زلگای نظامی از ولایت لوگر می نویسد که باید با فساد اداری و مواد مخدر مبارزه جدی شود. وضعیت سرک در منطقه شاه شهید کابل، جایی که چند روز پیش یک حمله انتحاری صورت گرفت، زیاد خراب است و به بازسازی آن تا حال توجه نشده. ایرا شنونده دیگر ما نوشته. از پیام هایتان تشکر. انتظار پیام های شما هم هستیم. همچنان در مورد مشکلاتتان از طریق شماره پیامگیر ما به ما پیام ارسال کنین. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20. از همراهیتان تشکر و حال مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله آزادی، من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. نخست اخبار فرهنگی، داستان دختر نابینا، نیم نگاه به فرهنگ کتابخوانی در ولایت بلخ، گزارش فرهنگی از هرات و یادداشت های مفید را داریم. فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند و بعدا سایر مطالب را دنبال می کنیم.
محفل مشاعره ریدیگل در کندز دایر شد. این مشاعره پنجشنبه گذشته با شرکت صدها تن از شعرا و نویسندگان از ولایات مختلف به منظور تقویت همفکری، تبادل افکار و شریک ساختن فرهنگ و رسوم میان اقوام برگزار شده بود. با گزارش آژانس خبری پژواک، در این محفل شعرا و فرهنگیان از ولایت کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، بلخ، کنر، ننگرهار، خوست و لغمان شرکت کرده بودند که اشعار شاعران با استقبال حاضرین مواجه گردید. شعرا در سروده های خود به زبان های پشتو، دری، ازبکی و هزارگی از محبت وطن، مبارزه با فساد اداری و اخلاقی و تشویق مردم به بازسازی کشور یادآوری کردند. گلرحیم نیازمند، مسئول نهاد ادبی پسرلای در کندز که چنین محفل همساله از سوی همین نهاد برگزار می شود، گفت هدف ما اتحاد و انسجام بیشتر در میان اقوام مختلف، رسم و رواج، معرفی و تبادل تجارب میان همدیگر است. وفد صبح روز شنبه گذشته 10,000 پوکانه گلابی رنگ در آسمان شهر کابل رها شد. این تعداد پوکانه از سوی یک گروه 50 نفری رضاکار که هدفشان رسانیدن پیام صلح به جهانیان است با آسمان پرتاب شدند. یازمانی اربولدا مسئول برگزاری این کار میگوید که آنها قبلا این برنامه را در هند، ژاپن، کنیا و حالا در کابل راه اندازی کردند. شماری از اشتراک کننده ها در این کامپاین گفتند که هدفشان از این کار رسانیدن پیام صلح به جهانیان و همچنان تأمین حقوق زنان در افغانستان می باشد. این برنامه تحت نام ما با پوکانه ها باور داریم انجام شد. رها شدن این پوکانه ها با آرزوی صلح و ثبات زمانی صورت گرفت که روز قبل آن یک حمله انتحاری در شهر کابل باعث کشته و زخمی شدن چندین تن گردید.
انسان موجود عجیبی است. از آدمهای دیگر طلب ادب و همکاری و نیت خیر می کند و سایر جانوران اهلی و غیر اهلی نیز می خواهد که گویا نمکشناس و پاسدار باشند. اما زمانی که این سپاس و خصلت حق شناسی و ادب از خود وی آرزو برده شود، به یک جانور بکلی مغرور و بیتفاوت و فراموشکار مبدل می شود و هر عمل نیکویی که برای وی به خاطر پاس انسانیت و مساعدت انجام دهی و همون گونه به حق ناشناسی خیش ادامه می دهد و اصلا وقعی به این همه همکاری نمی گذارد. همچو افراد را در بین اجتماع به کثرت می توان سراغ کرد که حتی جان خود را قربان کنی یا خود را به خاطر او به خطر بیندازی، در عکس العمل حتی تشکری از وی دریافت نمی کنی و این مسئله به خصوص در بین جوانان بیشتر دیده شده است. خیر، داستان خیلی کوتاه با عنوان دختر نابینا را داریم. دختر نابینایی بود که از همه به جز دوست پسر دوست داشتنیش به خاطر نابینایی چشم خود متنفر بود و دوست پسر او همیشه در خدمت او بود. یک روز دختر با او گفت: اگر می توانستم فقط یک بار دنیا را ببینم، حتما با تو ازدواج می کردم. روزها گذشت تا اینکه روزی فردی دو چشمش را به دختر هدیه کرد. دکتران دست به کار شدند و بعد از عملیات خیلی طولانی از ختم عملیات اطمینان دادند. روز باز کردن بنداژ از چشم لحظات پرهیجانی بود که آیا این جراحی نتیجه مثبت داده یا نه. بالاخره بعد از پرسش‌های پیام در مورد دید اشیای ما حول از دختر، دکتر مطمئن شد که عملیات موفق بوده است. بعد از آن دختر توانست ببیند و همچنین دوست پسرش را هم دید. اما پسر که منتظر این معجزه بود، با امیدواری به او گفت: اکنون تو می توانی دنیا را ببینی، آیا با من ازدواج می کنی؟ دختر نگاهی با او انداخت و دید آن پسر هم کور است، پس از ازدواج با او امتناع کرد. پسر با شنیدن جملات رد، با جهانی از ناامیدی، با چشمانی گریان از او دور شد و او را ترک کرد و اما بعد از چند روز برایش نامه نوشت و در آخر نامه علاوه کرد: عزیزم، از چشمهای من خوب مراقبت کن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یه باره آینده روشن که سالهاست در صدر امیدها و آرزوهای مردم افغانستان به خصوص جوانان جاگزین شده و هر صبحگاهی که سر از بالین خواب برمی داریم، نخستین امید و آرزوهای ما نه تنها رسیدن به یک آینده روشن و استقبال خوب می باشد، بلکه سهمگیری و ایجاد آینده روشن را نیز شماری از ما در سر می پرورانیم. در شرایط امروزی افغانستان که فضای تیره و تار آن ماحصل بیش از 8 دهه و به خصوص 3 دهه و اند اخیر است، نه تنها جوانان بلکه میان سالها که جوانی آنها نیز با دوران اختناق ناشی از مناسبات نادرست عجین شده است، نیز از آسیبهای جنگهای تحمیلی بی بهره نبوده و شیرازی کار و فعالیت از همان دوران گسیخته و تنها در مواردی کمرنگ گریه‌های غیر قابل اعتبار در آن دیده شده است. اینکه این امیدهای شبیه به سراب تا کدام وقت ادامه خواهد یافت، عوامل اساسی فاصله گیری آینده روشن از مردم افغانستان در چه است؟ چرا کشورهای جهان به خصوص همسایه های افغانستان که تلاش به هدف دسترسی به ذخایر تحت الارضی و حفظ منافع خود را دارند، در جهت رسیدن به یک آینده روشن به مردم افغانستان مساعدت نمی کنند؟ آیا فرهنگ عقدگرایی و ایدیای خرافاتی اتکا بر افتخارات افرادگرایانه گذشته و تفاخر به آن هم می تواند مانعی برای رسیدن به آینده روشن باشد؟ آیا راه و چاره هایی هم موجود است که مردم افغانستان با پیگیری آن به این هدف نائل آیند و ترک خصایص دیری نکنند؟ آیا سطحی نگری به قانون گریز از آن و وجود ذهنیت ندانمکاری ها که مسئولیت پذیری را از کشور فرار داده است عاملی از عوامل فاصله داشتن از آینده روشن هست و ده ها پرسش و استفهام که امروز جاگزین دفتر خاطرات مردم شده است و چه کسانی به این مشکلات جوابگو خواهند بود؟ اینها همه موضوعاتی هستند که شروع از این هفته در هر شماره با یک تن از افراد خبیر و اهل نظر و آنهایی که دم از تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی میزنند، حتی افراد عادی جامعه که آنها عوام خطاب میشوند، خواهیم داشت. از صاحب نظران، دانشمندان و تحلیلگران هم تقاضا می نماییم تا هفته های آینده در مورد بحث آینده روشن گفتنی های خود را با مجله فرهنگی آزادی شریک سازند. در هفته آینده با یک تن از علمای دین صحبت خواهیم کرد، اما بحث این هفته آینده روشن را با خانم فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن پی می گیریم. محترم خانم فوزی کوفی، عضو ولسی جرگه و آگاه امور مسائل سیاسی و اجتماعی، عباره کوچکی است با ترکیب 10 حرف، آینده روشن. و این آینده روشن هم یک سرابی است که مردم افغانستان از قرنها یک صحرای سوزان پشت از این میگردن. آینده روشن از نظر شما چه مفهومی را ارائه میکنند؟
آینده روشن به باور ما فضایی که در او ترس و وحشت از ناامنی، ترس و وحشت از تکرار جرایم در جامعه، نبود مسئولیت شغلی و کار، نقص حقوق بشری و نبود دورنمای سیاسی وجود داشته باشد.
همین آینده روشنی که ما میگیم، چه راهکاری دولت داشته باشه، چه راهکاری مردم داشته باشن، چه راهکاری در مجموع میوزای افغانستان داشته باشه که به آینده روشن برسه؟
اول دولت یک برنامه دقیق، مشخص، واضح در قبال مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی بر مردم افغانستان واضح داشته باشد و مردم از او برنامه در جریان باشند. دوم، مردم به عنوان کسانی که در پروسه سیاسی باید دخیل باشند، از برنامه های دولت باید نظارت کنند، مسئولیت و نقش خود را در قسمت تامین امنیت در قرا و قصبات خود، در قسمت تامین قانون، در قسمت تامین حاکمیت قانون و در قسمت شهروند خوب بودن ادا کنند.
شماره از مردم به این باور هستند که گریز از قانون و ندانم کاری ها هم عامل فاصله گرفتن آینده روشن از افغانستان است. به نظر شما صحت و سقم این فکر تا چه حدودی است؟
وقتی ما از آینده روشن گپ میزنیم، تنها هدف ما از او سخت ابزارهایی که برای ایجاد یک جامعه با ثبات، یعنی صلح و امنیت یا جنگ، ختم جنگ، تنها اینا نیست. ختم جنگ ممکن است کمک کنه برای زمین سازی برای بسیاری از پیشرفت های دیگر، ولی برداشت ما و استنباط ما از آینده روشن این است که یک جامعه که عاری از رعب و وحشت باشه، یک جامعه که در او شهروند به حق اساسی خودش که حاکمیت قانون است و در برابر قانون همه خود را به نحوی که ارتباط داره ببینن هم است. البته یک جامعه بسیار ایدئال است، اما در افغانستان ما میتونیم که حداقل به عنوان یک شهروند مسئول مسئولیت خود ادا کنیم.
آیا رفتن به زیر بار خرافات و عنانات ناپسند میتونست درای رسیدن آینده روشن باشه؟
در کشورهای جهان سوم و کشورهای به شدت سنتی و عرفی عمدترین دلیل که از پیشرفت وامی داره یک جامعه را درگیر بودن در مسائل عرف عنانات ناپسند و خرافات است.
به باور شما چقدر منتظر بود؟ نمیشه که در پهلوی یمن ناامنی های تحمیلی و هم حرکتی به سوی یک آینده درخشان انجام شود؟
من باور دارم که مردم افغانستان از لحاظ اجتماعی در مسیر به طرف آینده روشن روان هستند. مردم افغانستان کسانی هستند که از جنگ، از فرار از قانون، از ضعف حکومت‌های گذشته خسته شدند و انتظار از این را میکشند که مثل هر شهروند و مثل هر انسان دیگه در این جهان جز کسایی باشند که در جامعه هر روز خودم با ترس از این که ممکن طفلشون در راه مکتب اختطاف شود یا ممکن کسی با حمله انتحاری کشته شود و هر شب خود با این نگرانی که ممکن دیگه نان در دسترخوانم نباشه آغاز میکنم. امیدوار هستم که ما هم به عنوان کسایی که میتونیم با انتخاب آگاهانه خود، با قانون پذیری خود، اگر در هر سطحی از جامعه هستیم مسئولیت خود ادا کنیم.
پرسش آخر، آینده روشن چه کسی یا چه کسایی میتونن طرح‌ریزی بکنن؟ آیا شرکت همگانی در طرح و عملی سازی از این بنای آینده روشن الزامی هم خواهد بود؟
مسئولیت دولت‌ها اولی است، ولی هیچ دولت بدون همکاری ملت و مردم نمیتونه که بر رفاه و سعادت یک مملکت را برسانه. بدان مجموعی از مشارکت همه ما، چی در سطوح بلند دولت، چی در سطوح پایین دولت و چی به عنوان یک شهروند عادی در ساختن یک اجتماعی که در او همه خواست و آرزوی خود بیابه مؤثر است.
خانم کوفی خیلی ممنون از شما. آگاهان روانکاوی به این نظرند که انسان اگر قبل از مبادرت به کاری که برای ارضای نفس انجام می‌دهد و به داشته های خود قانع نیست، باید از شیوه ها و اعمال تجربه شده استفاده نماید تا تیر وی به خطا نرود و یا قناعت را پیشه کند و از توقعات بیجا که باعث درد سرهایی که به قیمت گران تمام می شود نجات یابد. نسیمه شاهین از شهر پلخمری ولایت بغلان یکی از شنونده های مجله آزادی که هفته قبل وعده نشر مطالب ارسالیشان را نموده بودیم یادداشت‌هایی فرستادند که عیناً به این گونه افراد که از آنها نام بردیم همخوانی دارد و این یادداشت‌ها به اصطلاح علاج‌های واقعه را قبل از وقوع بیان می‌کند. یادداشت‌ها را همکارم فریبا واحدی می‌خواند.
است که انسان ها وقت موقعیت عوض می شود آنان نیز تغییر می کنند. فقط به خاطر بیاورید زندگیتان قبلا چگونه بود و چه کسی در سخت‌ترین شرایط کنارتان بوده است. زندگی یک هدیه است. امروز قبل از آن که کلمه دردناک و نامهربان به کسی بگویید، به کسی فکر کنید که از صحبت کردن ناتوان است. قبل از آن که از مزه غذای خود شکوه کنید، به کسی فکر کنید که هیچ چیزی برای خوردن ندارد. قبل از آن که از زندگی خود شکایت کنید، به کسی فکر کنید که نتوانسته زندگیش را به طور طبیعی به پایان برساند و حالا در بهشت یا دوزخ است. قبل از آن که درباره شکایت از بچه هایتان فکر کنید، به کسی فکر کنید که عاشق بچه است ولی از داشتن یکی از آنها ناتوان است. قبل از آن که از خانه حقیرانه خود شکایت کنید، به مردم فکر کنید که خانه ندارند و در کوچه و بازار زندگی می کنند. قبل از آن که به دور بودن مقصد خود در رانندگی فکر کنید، به کسی فکر کنید که همین راه را مجبور است با پاهایش برود. وقت خسته هستید و شغلتان ناراضی می شوید، به کسان فکر کنید که بیکارند و یا ناتوانند و آرزو دارند شغل شما را داشته باشند. قبل از آن که دیگران را محکوم کنید، به خاطر بیاورید هیچ کسی از ما بیگناه و بدون اشتباه نیست و ما مجبوریم برای آنچه انجام داده ایم پاسخگو باشیم. وقت افکار پریشان کننده شما را احاطه می کند تا شما را به پایین بکشد، لبخند بزنید و تشکر کنید که شما زنده هستید و هنوز هم می توانید مؤثر باشید. زندگی یک هدیه است، از آن لذت ببرید، آن را جشن بگیرید و آن را کامل کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مزار شریف مرکز ولایت بلخ از گذشته جایگاه دانشمندان و اهل فرهنگ بوده که گذشته تاریخی آن را اهل ادب کشور می دانند. عامل اساسی این خوشبختی را صاحب نظران در علاقمندی باشندگان ولایت بلخ به کتاب و کتابخانی و کسب معلومات در مورد وقایع تاریخی گذشته و معاصر و به خصوص دههای اخیر از منطقه و جهان می دانند. وزارت اطلاعات و فرهنگ که ماشاءالله سبقه پالیسی سازی یکی از فعالیت‌های برائت دهنده برای این ارگان فرهنگی دولتی است، با صدور دستوری به تمام ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ امر نمود که همه ساله هفته اخیر ماه ثور را به هفته خاص کتاب و کتابخانی اختصاص و به همکاری ناشران، کتابداران و کتابفروشان این هفته را برگزار نمایند. بیایید ببینیم که از این اقدام در شهر مزار شریف تا چه حدودی استقبال شده و مردم و خصوص جوانان از وجود کتابخانه ها و فعالیت آنها تا چه حدودی واقفند. نوراقا شیرزاد، مؤسس مرکز تحصیلات عالی رای سعادت، در صحبتی به خبرنگار رادیو آزادی لطیف سهاگ گفته است که در شرایط ترویج کتابخانه های الکترونیکی، جوانان به کتابخانه های عادی که اقلن ابتدایی ترین مسائل از آن حصول شود دسترسی ندارند.
کل کتابخانه در سطح ولایت بلخ وقت وجود دارد، چون بعضی کتابخانه الکترونی هست و بعضی کتابخانه که ما وقت و کتابایی که ما ضرورت داریم کتابات فعلا در کتابخانه پیدا نمیشن، ما با مشکل بسیار زیاد مواجه میشیم. ما را مجبور هستیم که از طریق اینترنت بگیریم. ما از دولت خود و مسئولینی که در این بخش کار میکنن دوستانه خواهش میکنیم که مشکلات کتاب ما را رفع بسازن.
یکی دیگر از جوانان شهر مزار شریف مشکل اساسی را در گردن شرایط ناهمگون جنگی می اندازد و پدیده کتابخانی را که حقیقتاً نیاز به فضای امن دارد از لازمه های علاقمندی به مطالعه می داند. وی در بخشی از صحبت‌های خود با ابراز این مسئله پیامی نیز به جوانان دارد.
مشکلات جوانان برای فعلا که در کتابخانه دارن همین است، نور یک تعداد کثیری جوانان با کتاب خواندن علاقمندی ندارن. به جای که کتاب بخورن میرن به بعضی از مصرفات هایی که برایشان مفید نیست یا برایشان موثر تمام نمیشه. ما فقط همین قدر میگم که به تمام جوانان پیام برسه که اگر میخواین که مقصد و سرمنزل خوب بهتری داشته باشین، لطفاً بهترین دوست خود کتاب انتخاب کنید. ولی این یک مشکلات هم در وطن ما یا در شهرهای ما وجود داره که کتابخانه ها بسیار محدود است، بسیار کم است و همچنان هم فرهنگ کتابخانه در بین جوانان به اندازه باید که پخش و پخش نشده.
اما بشنویم که مسئولین و شخص سالی محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، هم که این دستور العمل وزارت مربوطه خود را دریافت کرده، وضعیت کتابخانه ها و کتابخانی در بین مردم بلخ را چگونه به بررسی میگیرد؟
وضعیت کتابخانی در مجموع من فکر میکنم در چند سال اخیر رو به بهبود است. ما میتونیم دلایلش رو بگیم. یکی از آمارایی که ما در کتابخانه عامی خود ما داریم نشان میده که تعداد مراجعین ما در کتابخانه زیاد شده و از سوی دیگر شاهد گشایش چندین کتابخانه خصوصی بودیم که بر علاوه کتابخانه‌ای که در سطح مکتب ها و در سطح مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه وجود داره، کتابخانه خصوصی هم در ولایت بلخ رو به فعالیت گذاشته و این خود نشان میده که مراجعین داره این کتابخانه ها، به این خاطر است که تعداد کتابخانه ها رو به افزایش است.
شنیدید، جناب خلیق به این باور نیست که وضعیت کتابخانه ها و کتابخانی آنقدرها که گفته می شد در ولایت بلخ نگران کننده باشد. ایشان از بهبود کاری در راستای کتاب گفتنی هایی داشتند، اما به باور من این گفته های جناب خلیق منطقی تر از سخنان قبلیشان است، گوش کنید.
فکر میکنم که ما کتابخانه معیاری نداریم، کتابخانه‌ای که به سطح کشورهای حداقل همسایه ما باشه ما نداریم. امکانات اگر ما داریم یک سالون محقر داریم، مثلا ما برای گرفتن چاپ ورقهای کارآمد چاپگر نداریم. بسیاری سهولت‌هایی که برای یک مطالعه کننده ضرورت هست کتابخانه‌ای متأسفانه به صورت معیاری نداره و در عین حال ما با کمبود کتابخانه‌های الکترونیک هم مواجه هستیم که از این نگاه هم کتابخانه‌های ما ناقص است.
خب رای حل چه خواهد بود؟ کرده و ناکرده این درگاه فرهنگی به دوش چه مسائلی حمل خواهد شد؟ آیا آقای خلیق مسئول اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هم چون مسئولین سایر نهادها نارسایی و اقلن کاهش مشکلات را به دوش اقتصاد و بودجه ناکافی می اندازن یا چاره دیگری برای رشد کمی و کیفی کتابخانه ها سنجیدن؟
حل مشکل ای که مربوط به اقتصاد کشور میشه بیشتر. دیگه ما مشکلات فراوان در سطح کشور خود در مسائل اقتصادی داریم و تا زمانی که سطح فرهنگی و سطح اقتصادی البته باید متناسب با هم پیش بره که تا وقتی که ما به یک کشور پیشرفته مبدل نشیم نمیتونیم که به اندازه خود از نگاه فرهنگی هم عیار بسازیم.
خیر شنونده های محترم، وجیبه ما پخش و نشر همچو مسائل با در میان گذاری دیدگاه های افراد و نهادهای مربوط است. با سپاس از سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، دو جوان بلخی و همکارم لطیف سحاک که در نیم نگاه کوتاه به فرهنگ کتابخانی و وضعیت کتابخانه ها در ولایت بلخ ما را یاری رساندند. از ولایت هرات هم گزارشی داریم که همکارم شاپور صابر فرستاده است.
در انجام بعد از کشوگیرها وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آرامگاه امیر علیشیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین باقلا را به سبک و معماری اصیل هراتی اعمار کرد. مسئولان آمیت حفظ آبادات تاریخی در ولایت هرات میگویند آرامگاه امیر علیشیر نوایی از سوی شرکت ساختمانی افغانی دیارسازان از مواد و مصالح تولید هرات ساخته شده است. ایام الدین اجمل عامر آبادات تاریخی ولایت هرات میگوید این بنای تاریخی به ارزش بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام یافته است. عامر آبادات تاریخی ولایت هرات از نبود بودجه لازم برای حفظ آثار و آبادات تاریخی و کمبود تشکیلات لازم در این ولایت انتقاد میکند. او گفت اگر دولت افغانستان در این مورد توجه جدی را انجام ندهد بیشتر آبادات و ساحات باستانی در این ولایت غربی افغانستان نابود خواهد شد.
اداره حفظ آبادات تاریخی با این امکانات و با این تشکیل به این وضعیت نمیتونه که به همه بناهای تاریخی رسیدگی بکنه، چنانچه ما هیچ نوع بودجه به خاطر حفاظت مراقبت از بناهای تاریخی نداریم. در تشکیل خود کسی شخص به نام محافظ ما نداریم. بنهن این وضعیت اگر به همین رقم ادامه پیدا بکنه ما نگران هستیم که ما در آینده شاید بناهای تاریخی زیادی را از دست بدیم.
از سوی هم دکتر دوچا سبا والی هرات از مقامات مرکزی افغانستان به خاطر آنچه بیتوجهی به ارزش‌های فرهنگی در این مناطق خوانده می شود انتقاد می کند. والی هرات از حکومت افغانستان می خواهد تا برنامه مناسبی را برای حفظ آثار و آبادات تاریخی مردم افغانستان روی دست بگیرد. او گفت اگر مقامات مسئول آثار فرهنگی را مرمت و بازسازی نکنند نسل‌های بعدی افغانستان از دیدن این ارزش‌ها محروم خواهند ماند.
متاسفانه کمک های بسیار محدودی از جانب مرکز میشه و به هیچ وجه تکافوی نیازهای گسترده میراث های فرهنگی را در ولایت هرات نمیکنه. ما امیدوار هستم امسال توجه بیشتر صورت بگیره و ما به دنبال پیدا کردن کمک ها و از اینا از طریق دونرها و جامعه بین المللی هم هستیم.
امیر علیشیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین باقرا در سال 906 هجری قمری وفات کرده و آرامگاهش در همان سال و در زمان سلطان حسین باقرا ساخته شده است. گنبد آرامگاه علیشیر نوایی در سال 1304 هجری قمری در زمانی که مصلی هرات تخریب شده بود نیز کاملا صدمه دیده و از بین رفت. این مقبره در حال باقی مانده بود که در سال 1326 هجری شمسی غلام حیدرخان مختارزاده یک تن از تاجران افغان به شکل امروزی آن را اعمار کرد. بالاخره دولت ازبکستان با توافق دولت افغانستان در سال 1383 هجری شمسی آرامگاه امیر علی شیر نوایی را تخریب کرد تا به شکل دیگری بسازد، اما این موضوع با مخالفت یونسکو همراه شد. دولت ازبکستان این بنا را به همان وضعیت رها کرده تا بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصمیم گرفت تا آرامگاه امیر علی شیر نوایی را به سبک معماری اصیل هرات ترمیم کند. امیر علی شیر نوایی در زمان صدارت خود 370 بنای آمول منفر را اعمار کرده بود. گنبد امیر علی شیر نوایی در فاصله تقریبا 100 متری مقبره گوهرشاد بیگم و در نزدیکی منارهای مصلی هرات موقعیت دارد. بر اساس اطلاعات آمریت حفظ آبدات تاریخی هرات، اومکنون 430 آبده و ساحه باستانی ثبت و راجستر این اداره است که گفته می شود بیشترینشان در حال نابودی قرار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های عزیز، برنامه مجله فرهنگی آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد که با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد باشید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.